من تسلیت میگم به شما و تمام دوستداران آقای شجریان. خیلی متاسفم که مجبورم درباره درگذشت ایشون حرف بزنم. حتما شنیدید که توی این دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم در مورد آقای شجریان واژه اساطیری یا خواننده اسطوره‌ای استفاده میشه. خب من البته اعتقاد ندارم که اینقدر احساساتی راجع به این ماجرا صحبت کنم که آقای شجریان یه شخصیت اساطیری بود که خب طبعا طبق معنای اون که غیر واقعی و خیالی هست معمولا اسطوره ها و اساطیر ما، اما از یک بابت میشه گفت که آقای شجریان یک در واقع آواز آقای شجریان اسطوره‌ای به دلیل اینکه در واقع یک پدیده‌ای به وجود اومده و به هستی خودش ادامه داده. چطوری به هستی خودش ادامه داده؟ در واقع اون هویتی رو که آقای شجریان سالها آموخت و حفظ کرد و به دست آورد که هویت ایرانی رو در موسیقی ایرانی حفظ کنه، اینقدر مقاومت کرد و اینقدر در واقع مداومت به خرج داد که نهایتا به اون رسید و نتیجه این دستیابی به این هویت این بود که خب میدونیم که در موسیقی ایران فرهنگ‌های مختلف آوازی و موسیقایی وجود داره، اما چه اتفاقی میفته که تمام در واقع نگرش‌های آوازی، تمام چهره‌هایی که آواز رو دنبال می‌کنن، همه مسیر خودشون رو در واقع از مسیر خودشون خارج میشن و همه خودشون رو در مسیری قرار میدن که آقای شجریان ادامه دهنده اون هست. از همین طریق هست که من میگم که آواز آقای شجریان میتونه در واقع یک آواز اساطیری به حساب بیاد، بده اینکه نقش خوانندگی ایشون و اون چیزی که ایشون خلق میکرد و تولید میکرد در واقع به یک پدیده تبدیل شد و اون گروه که این مسیر رو ادامه دادن اون پدیده رو به یک هستی موسیقایی تبدیل کردن. از این نظر هست که محمد رضا شجریان یک اعتبار ویژه‌ای در موسیقی ایرانی پیدا کرد.
آیا در نوع موسیقی یا انتخاب کار آقای شجریان، به هر حال اساتید بسیار بزرگی ما در 100 سال گذشته که صدای موسیقی ایران حالا به هر شکلی ضبط شده و در دسترس هست و قابل شنیدن هست، نام‌های بزرگی وجود داره، اما کمتر کسی محبوبیت آقای شجریان داشت، حالا جدای از تسلط ایشون بر خود موسیقی یا تواناییشون در این حوزه، فکر میکنید چه عواملی دست به دست هم میده که او رو تبدیل به یکی از محبوب ترین ها میکنه آقای سلطانی؟
یه ترکیبی اتفاق افتاده از شعر، موسیقی و فهم اجتماعی. در واقع اون بخش فهم اجتماعی آقای شجریان هست و تشخیص نبض زمانه موسیقایی هست که اون رو به این محبوبیت میرسونه. این فهم اجتماعی در دوره‌های مختلفی که در ایران به وجود میاد آقای شجریان درش حضور داره و اون رو درک میکنه و از طریق موسیقی اون رو تبدیل به یک عنصر در واقع روز میکنه. این محبوبیت به خاطر بیشتر فکر میکنم فهم اجتماعی هست که اون رو برجسته میکنه تو این مسیر.
یکی از کارهایی که مؤید همین نظر شما هست نوع واکنشی است که شجریان نسبت به وقایع اجتماعی نشون میده. مثلا در سال 57 همراه با انقلاب ایران موسیقی رو میده که بسیاری از مردم در کوچه و بازار این رو به عنوان نمادهای شرایط تغییر اجتماعی گوش میدن و الهام بخش میشه در مواردی. بعد از اون در دوره‌های مثلا در دهه 60 باز همین موسیقی جنس موسیقیش از جنس دهه 60 میشه و وقایعی که در اون دهه رخ میده در دهه 70 80 مثلا در جریان جنبش سبز. آیا محمد رضا شجریان در واقع همدلیش با مردم در این مواقع به گمان شما چقدر آگاهانه بود، چقدر سابقه داشت در موسیقی اصیل ایرانی، چقدر از خود او میاد به گمانتون؟
در موسیقی دستگاهی ایران خیلی ما مسیرهای روشنی رو نمیتونیم پیدا کنیم که در این مسیر اهالی موسیقی گام برداشته باشن. خب ریشه‌اش رو میتونیم در دوران مشروطه از عارف قزوینی شروع کنیم و در مسیری که توی به هر حال این 100 سال گذشته اتفاق میفته گهگاه پیدا میشن اهالی که دست به خوندن آثار وطنیه میزنن، آثاری که بوی ملیت و میهن توش هست میزنن، ولی خب به هر حال اینها در واقع تک و توک کارهایی هستن که گهگاه به وجود میان و همونجا هم خاموش میشن و امتداد پیدا نمی کنن. مسئله آقای شجریان در واقع اون متعهد بودن و در این حال استقلالش هست. یعنی شجریان هم یک هنرمند متعهده، هم یک هنرمند مستقله و در این حال یک هنرمند جسوری هست که دست به این ماجرا میزنه و پای در واقع کاری هم که انجام میده میسته. نمیدونم در واقع پشتوانه محکمی وجود داره برای آقای شجریان یا واقعا یک انسان جسور هست که علاقمند به فعالیت اجتماعی و مبارزاتی به توأم با اعتراض هست. گاهی در واقع این فراز و نشیب رو میبینیم که در یک بزنگاهایی هم آقای شجریان حضور نداره، ولی خیلی جا هم میبینیم که شجریان با جسارت پیدا میشه. خب البته شهرت و توانمندی و محبوبیت او همین اجازه رو به اون میداره که اینقدر با جسارت عمل بکنه. شاید خیلی های دیگه هم میبودن مثل آقای شجریان، علاقمند به این ماجرا بودن که حرکت‌های اجتماعی از طریق موسیقی انجام بدن، ولی ممکن بود که جسارتشو نداشته باشن، به خاطری که در واقع اون پس زمینه و پشتوانه محکمی که خود مردم هستن رو نداشتن.
موسیقی آقای شجریان، حالا اگر از نظر فنی بخوایم شما به عنوان یک موزیسین به موسیقی استاد شجریان نگاه بکنید، میدونیم که بسیار محبوب بوده در کنار شخصیت خودش که بسیار جذاب بوده برای مردم در دوران حیاتش، حداقل در چند دهه اخیر موسیقیش هم بسیار جذابیت داشته برای مردم و شنیده شده بیش از همیشه، بیش از هر نوع موسیقی دیگری از سوی جوانترهایی شنیده شده که معمولا باید اقبال به موسیقی پاپ نشون میدادن، ولی در کنسرت‌های او رو پرفروش کردن و بیشترین بلیط‌های او از پیش فروخته شد و یک موقعیت بسیار استثنایی فراهم کردن. من سوالم این است که در قیاس با سایر موزیسین‌های حوزه موسیقی ایرانی، فکر می‌کنید آنچه که شجریان در حوزه موسیقی ناب، خود موسیقی و آوازخوانی ارائه داد چقدر در تاریخ ماندگار، فارغ از محبوبیت روزی که او داره و وقایع اجتماعی که او رو الان اینقدر محبوب می‌کنه در بین بخش عظیمی از جامعه، خود موسیقی چقدر به راهش ادامه خواهد داد در تاریخ موسیقی ما، در تاریخ ایران؟
بله، آقای شجریان خواننده ای است که با یک فاکتور خواننده نشده، یعنی صرفاً به صرف این که ایشون خانه توانمندی در حنجره داره و خواننده خوش‌صدایی است و در اصطلاح عام صدا داره، فقط خواننده نشده. آیتم های متعددی در کنار هم قرار گرفت که صدای شجریان رو ماندگار کرد. ببینید، آرتیکولاسیون هست، سوناته هست، در واقع برخوردش با شعر و ادبیات هست، نوع در واقع چینشش و باوری که از موسیقی دستگاهی داره و در این حال موازین رو که توی موسیقی دستگاهی به عنوان یک فرهنگ هست رعایت میکنه، در این حال که یک آدم آوانگارد هم هست. خود برخورد آقای شجریان با شعر ایرانی، شعر کلاسیک ایرانی و شعر معاصر ایرانی در واقع یکی از مسائلی هست که او به محبوبیت او میتونه کمک کنه. نوع انتخاب اشعارش و در واقع نوع بیانی که توی شعرها داره و نوع کلمات داره، دریافت موسیقی درونی و موسیقی برونی هست. اغلب خواننده‌های هم عصر آقای شجریان فقط صدای توانایی دارن یا حنجره توانایی دارن، در بقیه موارد و فاکتورهای دیگه بسیار آدمای ضعیفی هستن، به همین دلیل نمیتونستن همپای آقای شجریان حرکت کنن. محبوبیت شجریان در آوازخوانی به دلیل این است که آیتم های متعددی رو در حوزه موسیقی جمع‌آوری میکنه و در همه اونها مسلط میشه.